شهر هرات زنانی را که بدون محرم در حال خریداری بودند از دکانها خارج کردند. منابع محلی میگن طالبان و دکانداران گفتند که به خاطر جلوگیری از گناه و فحشا پس از این هیچ زنی حق نداره بدون محرم به بازار بیایه و دکانداران هم حق همکلام شدن با زنان بدون محرم ندارن. خب میدونین که طالبان اخیراً محدودیت‌های بیشتری را بر زنان به ویژه در هرات وضع کردن. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. انشاءالله جزئیات بیشتر را زبان آقای محمدی خواهیم شنید. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که این خبر چقدر واقعیت داره و واکنش ها چی است؟
به نام خدا، وقت شما همکاران ارجمندم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. یکی از نگرانی هایی که عمدتاً و پس از سقوط نظام گذشته در افغانستان و روی کار آمدن حاکمیت جدید به وجود آمده، همین بحث زنان و ایجاد محدودیت هایی است که از طرف حکومت موقت طالبان بر زنان به وجود آمده و در نقاط مختلف افغانستان هم اجرایی شده. در ولایت هرات هم از چند ماه گذشته به این طرف خبرهای متعددی دریافت کردیم مبنی بر اینکه خب نیروهای حاکمیت فعلی افغانستان در تلاش این هستند تا اینکه محدودیت‌های بیشتری را بر زنان وضع بکنند. از بسته شدن مکاتب به روی دانش آموزانی که از صنف ششم به بالا دارن درس می‌خوانند گرفته تا رفتن خانم‌ها به پارک‌ها و رستوران‌ها و همچنین ایجاد محدودیت برای زنان در رسانه‌ها عمده‌ترین نگرانی‌هایی است که اخیراً از جانب فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و عمدتاً شهروندان مختلف افغانستان ابراز شده. امروز هم خب خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای منسوب به حکومت موقت طالبان در ولایت هرات به مالکان دکانهای فروش لوازم زنانه هشدار دادند که پس از این زنان بدون محرم را به دکانهایشان اجازه ندهند. بنا به گفته شماری از شهروندان هرات، شماری از نیروهای طالبان که مسلح هم بودند، پس از ورود به دکانهای جاده لیلامی در مرکز شهر هرات، زنانی که بدون محرم در حال خریداری بودند را از دکانها خارج کردند. این منابع همچنان گفتند که طالبان به دکانداران گفتند که به خاطر جلوگیری از گناه و فحشا پس از این هیچ زنی حق ندارد بدون محرم به بازار بیاید و دکان را نیز حق همکلام شدن با زنان بدون محرم را ندارند. تا هنوز مسئولان محلی در ولایت هرات در خصوص این خبرها واکنش نشان ندادند. اما کمی برگردیم به عقب، زمانی که خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای طالبان و آنگونه که گفته شد مسئولان محلی ولایت هرات از رفتن بانوان به رستوران ها جلوگیری کردند، مسئولان فرهنگی که سخنگویان اداره محلی ولایت هرات هم هستند واکنش نشان داده و گفتند که چنین اقداماتی از طرف اداره محلی هرات اجرایی نشده و هیچ دستوری مبنی بر جلوگیری از ورود بانوان به رستوران ها و صرف غذا در این رستوران ها صادر نشده. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت که عمدتاً این خبرها توسط معاندین حکومت و نظام فعلی افغانستان داره منتشر میشه و دامن زده میشه و تاکید کرد که مردم افغانستان باید این خبرها را از مجراهای قانونی از او پیگیری بکنند و اگر چنین اتفاقاتی را از طریق رسانه های مجازی و بعضی از سایت های خبری دارن مشاهده میکنن تماس بگیرن به اداره ها و ارگان های مربوطه و این سوال ها را از ایشان مطرح بکنند. مسئولان فرهنگی در ولایت هرات همچنان تصریح کردند که هیچ گونه محدودیتی بر فعالیت زنان در ولایت هرات ایجاد نشده. مقام های محلی در ولایت هرات اعلام کردند که هفته گذشته بازار بزرگ زنان در ولایت هرات ایجاد شد تحت نام جمعه بازار که عمدتاً از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب توسط زنان فعال هست و بانوان می توانند که خیلی به راحتی به این بازارها رجوع بکنند و خریدهای خودشان انجام بدن. این مقام ها گفتند که خب از یک طرف چنین بازاری با این عظمت داره در ولایت هرات فعال میشه، توسط بانوان هم ایجاد شده، زنان متشبس و زنان تجارت پیشه درش فعالیت میکنند و این مجوز برایشون سپرده شده و از جانب دیگر چنین خبرهای منتشر میشه که دقیقاً میشه گفت که متضاد یک دیگر هست. به هر حال تاکید مسئولان محلی در ولایت هرات این است که هیچ محدودیتی را بر فعالیت بانوان و زنان در ولایت هرات ایجاد نکردند و تاکید کردند که این گونه خبرها از مجراهای قانونی پیگیری خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه اطاعت عبادت همراهان ارجمند. و ما دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند که سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاست کاملا درست است. ایشان با تاکید بر این که لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند، البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر توافق ها به سرانجام برسند. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت، سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد روابط خوب دو کشور را در حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کالا و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به 30 سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جناب عالی به دلیل حمایت‌های همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با همتای ترکمنستانی خود گفت روابط ایران با ترکمنستان رابطه خویشاوندی است و مشخص شد دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان نزدیک به هم است.
در این مذاکرات معلوم شد که دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان دیدگاه بسیار نزدیک به همه. معتقدیم در افغانستان باید دولتی فراگیر که بتونه نمایندگی کنه از همه گروه‌های سیاسی و از همه اقوام باید وجود داشته باشه و این میتونه برای کشور افغانستان ایجاد امنیت بکنه. ادامه بحث‌های انجام شده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان مورد تأکید قرار گرفت. مشکلات منطقه و مسائلی که ما در منطقه داریم باید به دست مسئولان منطقه حل بشه و هر گونه حضور بیگانه در منطقه ما میتونه مشکل ساز باشه و حتما اعتقاد و باور ما اینه که حضور بیگانگان در این منطقه امنیت ساز نیست بلکه مشکل سازه.
رئیس جمهور ایران به ظرفیت همکاری بین دو کشور در بیش از 3 دهه اشاره کرد و گفت که باید در حوزه اقتصادی، تجاری، آب و انرژی بین دو کشور همکاری های بسیاری صورت بگیرد و قراردادها و تفاهمنامه ها بین دو کشور امضا شود تا زمینه همکاری ها بین دو کشور ارتقا یابد. رئیسی تأکید کرد که روابط ایران با ترکمنستان رابطه همسایگی نیست بلکه رابطه برادری، تمدنی، فرهنگی، خویشاوندی و بسیار نزدیک و عمیق است. رئیس جمهوری ترکمنستان نیز در این نشست گفت گفتگوها در فضای شفافیت، اعتماد و احترام متقابل بین دو کشور برگزار شد که تصویری از روابط برادری میان دو کشور را ترسیم کرد. بردی محمدوف افزود دو کشور همچنین مصمم به گسترش روابط فرهنگی و بشردوستانه به عنوان یکی از بخش‌های مهم برای تقویت پیوند میان دو ملت و دو کشور هستند. رئیس جمهور ترکمنستان افزود ایران و ترکمنستان خواهان این هستند تا افغانستان به دولت شکوفا تبدیل شود و در مشارکت‌های مهم ملی و منطقوی حضور داشته باشد. رئیس جمهوری ترکمنستان با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. قرار است طی مدت 5 سال آینده 85 بند آب در افغانستان ایجاد شود. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان حوزه دریایی مرغاب و هریرود بیان کردند که با اختصاص یافتن بودجه در اولین قدم بند پاشدان ولایت هرات تکمیل و پس از آن بند جدید کبدان در این ولایت برای مدیریت آبها اعمال خواهد شد. مولوی سردار علی مزمل رئیس حوزه فری دریایی هریرود گفته که در حال حاضر اولین اقدام برای مدیریت آب تکمیل کردن بند پاشدان در ولایت هرات است. او بیان کرده که تیم انجینری به منطقه رفته و تمام جزئیات را بررسی و پس از اختصاص بودجه این بند تکمیل خواهد شد. در ادامه مزمل گفته که در سالهای آینده در ولایت هرات بند آبی جدیدی به نام کبدان در بین ولسوالی پشتون زرغون و اوبه هرات اعمار خواهد شد و افزود که سروی تیم تکنیکی این بند توسط تیم انجینری انجام شده و پس از بند پاشدان و تنظیم بودجه برای این بند کار آن نیز آغاز خواهد شد. مسئولان حکومت موقت طالبان اعلام کردند که با تیم‌های انجینری و مسئولان مربوطه جلساتی برگزار کردند و تصمیم گرفته شده است که کار 85 بند آبگردان در 5 سال آینده در افغانستان آغاز شود که از این میان 20 بند آن در حوزه غرب افغانستان احداث خواهد شد. با این حال خشکسالی و تغییر اقلیم در چند سال اخیر مردم را با چالش‌های کم‌آبی روبرو کرده است. افغانستان کشوری است که زراعت پیشه است و بیشترین احتیاج برای آب دارد. حالا مسئولان حکومت موقت طالبان برای حل این بحران گفتند پروژه های انکشافی را اندازی می شود و مردم هم در زمینه مدیریت آب با آنان مشارکت داشته باشند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و برخی منابع رسانه اعلام کردند که معاون اداره 90 استخبارات طالبان بعد از افراد ناشناس ترور شده است. گفته می شود این عملیات تروریستی با استفاده از اسلحه بدون صدا اجرا شده است. معاون اداره 90 استخبارات طالبان که در این حمله تروریستی کشته شده است، پیش از این برادر رئیس پاسپورت حکومت موقت طالبان را به اتهام رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف شرع توقیف کرده بود. طالبان تاکنون درباره کشته شدن این مقام استخباراتی خود اظهار نظر نکردند. در ماهای اخیر شکاف‌ها و درگیری‌های داخلی میان گروه طالبان رو به افزایش بوده است. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید. عزیزان، همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهندهی خواهد داشت. در واقع، همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که با تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت میکنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تعلیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم، وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبرا سلام الله علیها جمله مهم میفرد، فرمود کد کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تورسل محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دیندانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردم هن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، شما با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز با موضوع همدلی با شما هستیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر، اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده‌تر خواهد بود. سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرف‌های طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم و پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و مردم عزیز تاجیکستان، وقت شما بخیر و امیدوارم شامی خوبی داشته باشین. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان عزیز، لحظات شامگاهیتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه، هنچه که همکارانم در بخش تاجیکی رادیو خراسان برای شما تدارک دیده اند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبتهای من اخباری سیاسی رو میشنوید، سپس غریبی خراسان تقدیم شما عزیزان میشود. برنامه بعدی تکراری مشاهیر خواهد بود، سپس نوآوری را خواهد چنید و برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما حکایات آیه ها است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دیدار وزیر کار تاجیکستان با مدیر سازمان جهانی مهاجرت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان. هر دو کشور است و برقراری دومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جان قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده مستقیم به سمع شما میرسانیم. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان و مدیر سازمان جهانی مهاجرت راه‌های گسترش همکاری دو جانبه را بررسی کردند. در دیدار شیرین امانزاده و کریستینا ترانکا درباره یاری سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان در زمینه انتقال ساکنان این کشور از مناطق آسیب پذیر از آفات‌های طبیعی و محل‌های امن، افزای پناهندگان افغانستانی در داخل تاجیکستان و ضرورت رساندن کمک‌های بشر دوستانه به آنها بحث و تبادله نظر شد. همچنین راجع به یاری سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان برای راه اندازی سامانه واحد اطلاع رسانی درباره مهاجران، برگزاری دوره های دانش افزایی برای کارگران مهاجر تاجیک قبل از سفر آنها به خارج و حمایت حقوق از این افراد نیز توافق شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان گسترش هرچی بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه گسترش هرچی بیشتر روابط را کاملا به نفع دو کشور عنوان کردند و گفتند سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاست کاملا درست می باشد. ایشان با تاکید بر اینکه لازمه گذشتن از مانع‌های منود به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند، البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالف فانی در سطح منطقه و بین الملل دارد، ولی باید بر مانعها پیروز شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری دائمی توافقها به سرانجام برسند. در این دیدار که سید ابراهیم رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت، سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به سندهای همکاری که امروز امضا شد روابط خوبی دو کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه گاز، برق، راه و نقلیات و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم بخشیم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به 30 سالگرد برقرار رابطه دو کشور خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جناب عالی به دلیل حمایت های همیشگی از گسترش رابطه ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی میکنند. بازماندگان فاجعه برج گرنفل لندن همچنان در انتظار عدالت درباره پسگیری حق خود در فاجعه گرنفل هستند. در این زمینه گزارش خبرنگار سلوسی مورا از لندن میشنوید.
سالی دیگر بر فاجعه برج گرنفل گذشت، فاجعه‌ای که در برج مسکونی 24 طبقه در نزدیکی مرکز لندن روی داد و در میان بهت و حیرت اهالی 72 زن و مرد و کودک که اغلبشان مهاجران و رنگین پوست بودند زنده در آتش سوختند، از جمله شماری از هموطنان ما.
خانواده‌ای که اومده بودن بیرون هنوز میگفتن که فامیل ما خیلی هاشون توی این ساختمون هستن.
در بررسی‌های اولیه اعلام شد منشأ آتش‌سوزی این برج یک یخچال در طبقه چهارم برج گرنفل بود و از آنجایی که مواد به کار رفته در بازسازی این برج نامرغوب، غیر استاندارد و سریع الاشتعال بود، آتش به سرعت به همه طبقات این برج سرایت کرد. توصیه آتش نشانان به ماندن افراد در آپارتمان‌های خود و سپس توصیه به رفتن به پشت بام برای دریافت کمک نیز سبب شد قربانیان با امید کمک‌هایی که هیچگاه به آنان نرسید در ستونی از دود و شعله‌های سوزان آتش گرفتار و قربانی شوند.
مردم می‌دونن که دولت و شهرداری اهمیتی به جان مردم نمی‌دن. سالها این برج به عنوان محل مسکونی خطرناک شناخته شده بود. بارها اتصال سیم وسایل برقی به پریزها جرقه می‌زد و پریزها آتش می‌گرفتند. 3 سال پیش از بروز فاجعه، ساکنان ساختمان درباره ناایمن بودن اون شکایت کردند، اما به جای رسیدگی، تهدید به اخراج از این ساختمان متعلق به شهرداری شدند. الان هم بیشتر به فکر لاپوشانی این فجایع‌اند تا اجرای عدالت.
بر اساس گزارش نهادهای ناظر، هنوز ده‌ها برج مسکونی در انگلیس دارای پوشش مشابه برج گرنفلند که ساکنان آن با کابوس گرفتار شدن در فاجعه مشابه گرنفل در آن زندگی می کنند.
برای این الان رسانه ها اینجا میان که فاجعه روی داده. چرا سالیان سال که مردم محله از نبود امکانات و خطرناک بودن خانه هایی که شهرداری به مهاجران و رنگین پوستان داده شکایت داشتن و حتی گریه می کردن نه رسانه ای بود و نه گوش شنوایی. اما پس از بروز فاجعه گرنفل همه اومدند. رسانه ها، مقامات دولتی، البته نه برای اجرای عدالت و مجازات مقصران این فاجعه، بلکه برای فرو نشاندن خشم مردم و سرپوش گذاشتن بر نجات پرستی ها و نادیده گرفتن فقیران. عدالت در این جامعه هیچگاه برقرار نشده.
گرنفل اکنون به یکی از نمادهای بیتوجهی به فقرا و رنگین پوستان در این کشور مبدل شده است. خانواده های جانباختگان برج مسکونی گرنفل و همچنین گروه عدالت برای گرنفل میگویند 5 سال است که در انتظار اجرای عدالت درباره عاملان و مقصران این فاجعه هولناکند که در آن 72 زن و مرد و کودک زنده در آتش سوختند، اما هنوز شاهد معرفی و مجازات عاملان بروز این فاجعه نبودند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفیران جدید 10 کشور خارجی استوارنامه خود را برای جمهوری تاجیکستان تقدیم کردند. امام علی رحمان استوارنامه سفیران جدید کشورهای جمهوری خلق چین، قزاقستان، قرغیزستان، مجارستان، اسپانیا، اندونزی، تایلند، مراکش، برزیل و جمهوری دومینیکان را تحویل گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری های چند جانبه تاجیکستان با این کشورها را بررسی و اظهار امیدواری کرد که سفیران تازه تعیین شده در انجام ماموریت خود تلاش‌های پیگیرانه را برای دستیابی به اهداف عالی، گسترش و تقویت مناسبت‌های دوستانه و همگرایی‌های دو جانبه سودمند بین کشورهای خود با تاجیکستان انجام می‌دهند تا این روابط به سطح کیفی جدیدی برسد. و در پایان این دیدار برای همه سفیران در فعالیتشون آرزوی موفقیت و برآمدگی جمهوری تاجیکستان برای یاری و ارتقای فعالیت دیپلماتیک آنها تاکید کرد. واردات، تولید و فروش لامپ‌های کم مصرف سیم‌آبدار در تاجیکستان ممنوع شد. بنابر بخشنامه دولت تاجیکستان در این مورد که از اول ایون سال جاری 2022 لازم الاجرا شده است، وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری این کشور به انجام اقدامات لازم برای تولید لامپ‌های کم مصرف مناسب با مسائل زیست محیطی وظیفه داشتند. لامپ‌های دارای سیم‌آب و LED که در خرد و فروش تاجیکستان فروش می‌شوند، در بازارهای تاجیکستان همچنین میتواند لامپ‌های رشته‌ای که غیر قانونی فروخته می‌شوند پیدا کرد که به طور عمده از چین و روسیه وارد این کشور می‌شود. در بخشنامه جدید دولت تاجیکستان تاکید شده است که چرا لامپ‌های سیم‌آبدار ممنوع شدند، اما به احتمال زیاد این اقدام در درجه اول با الزامات زیست محیطی مرتبط است. بیشتر لامپ‌های کم مصرف دارای سیما میباشند و این به آن معنی است که آنها برای دفع نیاز به شرایط خاص دارند و این کشور فاقد متخصصان لازم برای دفع بی خطرسازی لامپ‌های دارای سیما است. بنابراین بخش عمده این گونه لامپ‌ها به همراه دیگر زباله‌ها در محله‌های دفع زباله‌های معمولی ریخته می‌شوند که منجر به آلودگی محیط زیست می‌شود. مقامات تاجیکستان در سال 2009 میلادی در مورد ممنوعیت لامپ‌های رشته‌ای و استفاده سراسری از لامپ‌های کم مصرف اعلام کرده بودند. لامپ‌های کم مصرفی LED گرچه گران‌تر هستند، اما برخلاف لامپ‌های سیم‌آبدار برق کمتری را مصرف و بازده نور و روشنی بالا را دارا هستند. مقامات اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محصولات صنعتی خبر دادند. نمایشگاه بین‌المللی محصولات صنعتی در شهر دوشنبه در روزهای 24 تا 26 ماه ایون سال جاری برپا می‌شود. در این نمایشگاه که به عنوان تاجیکستان 2022 در مجمع ورزشی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، نمایندگان شرکت‌های از آلمان، ایران، ازبکستان و ترکیه نیز حضور دارند. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی محصولات صنعتی داخلی، آشنایی با توانمندی شرکت‌های خارجی و امضای سازشنامه‌های همکاری با طرف‌های خارجی اعلام شده است. هشدار نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی، به اتباعی خود که قصد سفر به ترکیه را دارند و نیز صدور دستور برای بازگشت افسران، کارمندان و سربازان این رژیم از ترکیه به کشورشان با واکنش انکارا روبرو شده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا سیما از آنکارا جلب میکنیم.
اینجا مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه سه ماه پیش. استانبول شهری با بیشترین تجمعات و اعتراضات ضد صهیونیستی.
مطمئنم مامورین رژیم الان داخل ساختمان کنسولگری نشسته و با دوربین ها ما رو نظاره‌گر هستن. شاید از ما نترسن، اما از این شخصیت بزرگ خیلی ترسیدن.
همین کافی است که نفتالی بنت، نخست وزیر وحشت زده صهیونیستا، ضمن ممانعت از سفر شهروندان رژیم به استانبول، دستور بازگشت افسران، کارمندان و سربازان خود را از ترکیه صادر کند. اینجا هم آنکارا پایتخت همواره در طول سال شاهد اعتراضات ضد صهیونیستی گسترده در خیابان‌ها بوده. حتی کنار مقر صهیونیستا که مردم ترکیه آن را لانه ظالمان خطاب کردند.
ما تا آنجایی که قدرت داریم و جان در بدن داریم، مبارزه خود با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را ادامه خواهیم داد.
هشدارهای رژیم صهیونیستی به اتباعش در خصوص سفر نکردن به ترکیه با واکنش آنکارا هم مواجه شد.
ترکیه کشور امنی است و مبارزه با تروریسم را به مؤثرترین روش از طریق عملیات داخلی و برون‌مرزی پیگیری می‌کند.
مردم ترکیه در ماه‌های اخیر واکنش‌های تندی به هر گونه عادی‌سازی روابط دولت کشورشان با رژیم صهیونیستی نشان داده و سفر رئیس رژیم به ترکیه ابراز شرمساری کردند. اظهاراتی که 3 ماه پیش مقابل کنسولگری رژیم در استانبول در معرض دوربین رسانه ها بود.
معترضین در سراسر ترکیه در یک موضوع اشتراک نظر داشته و بیان کردند. به خاطر استقبال رسمی از تروریست اشغالگر قدس در کشورمان از مسلمانان آزادی خواه جهان خجالت می کشیم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. کارگروه مشترک علامتگذاری مرد تاجیکستان و ازبکستان در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت در مدت 6 روز مذاکرات روند تعیین خطای مرزی این دو کشور را بررسی کردند. در این مذاکرات درباره علامتگذاری مناطق باقی مانده از مرز مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر شد. گفته می شود که طرف ها جزئیات فنی متن توافق نهایی برای علامتگذاری مرز دو کشور آماده کردند. برای مشخص کردن خطوط مرزی اعضای این کارگروه به مناطق مورد اختلاف رفته و از نزدیک موضوع علامتگذاری این مناطق را نیز مورد بررسی قرار دادند. دور بعدی گفتگوهای کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در قلمرو ازبکستان برگزار خواهد شد. قبلا عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان اعلام کرده بود که از 1326 کیلومتر مرز مشترک این کشور با ازبکستان بر سر علامتگذاری 1319 کیلومتر توافق شد و تاکید کرد که مشکل علامتگذاری تنها چند کیلومتر باقی مانده است که به مناطق مورد اختلافی 3 کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان برمیگردد. معاون مرکزی ملی امتحانات تاجیکستان 3 رشته پرطرفدار برای داوطلبان ورود به دانشگاه و آموزشگاه و مراکز فنی حرفه‌ای این کشور را اعلام کرد. عبدالواسطی شادنیا گفت بیشتر داوطلبان ورود به مراکز دانشگاهی در رشته‌های پزشکی، حقوق و جامعه شناسی ثبت نام کردند و تاکید کرد در سال جاری تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان کاهش یافته، اما افرادی که خواست ادامه تحصیل در آموزشگاه‌ها و مرکزهای فنی حرفه‌ای این کشور را دارند بیشتر شدند. این در حالی است که در سال 2021 نیز تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان در مقایسه با سال قبل 12% کاهش یافته بود. مرحله نخست آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها و مراکز فنی حرفه‌ای تاجیکستان در شهرهای بزرگ این کشور روز 3 ایونی سال جاری به پایان می‌رسد. اما برای آنانی که در این مرحله موفق به حضور در آزمون نشدند، 12 ایول سال جاری در شهر دوشنبه آزمون برگزار خواهد شد. سفیر ایران در تاجیکستان از برقراری دومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان خبر داد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با اشاره به برقراری دومین پرواز بین ایران و تاجیکستان گفت زمان این پرواز روزهای یکشنبه هر هفته می باشد. سفیر ایران در تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که با توجه به گسترش روابط دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان و امضای تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری و افزایش تعداد مسافران با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و تاجیکستانی تعداد پروازهای مستقیم بین دو کشور در آینده باز هم افزایش یابد. استاد دانشگاه ژورنالیسم دانشگاه کابل گفت فشارها بر رسانه‌ها در گذشته هم وجود داشت، اما اکنون به عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه حکومت حاکم استفاده می‌شود. عزیز احمد فانوس با اشاره به گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد شرایط سخت فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان این طور اظهار نظر کرد.
خب یک سلسله محدودیت‌ها طبعا در بعض دولت‌ها از جمله مثل دولت افغانستان وجود داره. یک تعداد خبرنگارا هم بدون در نظر داشتن که یک حالت کش میکنن اخبار بسیار جالب را برای مردم عرضه بکنن و این آدمی طول 20 سال جنگ هم با این حالات مواجه شدن در اطراف، هم توسط دولت زیر فشار بودن هم توسط فالسطین و این یک وضع بوده که یعنی تا 20 سال به شکل بسیار یک نواختش در افغانستان ادامه داشته و ادامه داره. اون تا فعلا یک نوع ابزار تبلیغاتی شده برست مخالفای قدرتمندای افغانستان، در حالی که این فشارها قبلا هم وجود داشته ولی یک ابزار تبلیغاتی خوب در دست دولت نبوده و یا میخواستن کتمان بکنن، برعکس حال میخواین یک نوع خبرسازی بکنن یا به اصطلاح اجنداسازی بکنن برای این همه تا تبلیغاتی که فعلا در غرب جریان داره. با تاسف افغانستان هم پیشه معروض به یک جنگ سرد بوده از طرف
کسانی که در اینجا میخواستن قدرت نمایی بکنن یا به شکل مخفی دست درازی میکنن. فعلا هم این روان هم دارد مثلا از طرف کشورهای غربی با نام حقوق بشر که در این 20 سال هم پایمال شده در افغانستان به نام آزادی بیان که کارایی نداشته با تاسف در افغانستان، اگر به شکل بوده ولی در محتوا آزادی بیان جزی که تفرق افغانی کرده و یا افراد به شهرتش لطمه زده بدون از اینکه او بازخواست شده، بعض افراد که مقصر هم بودند هیچ کارایی نداشته در دستگیریشان و در مجازاتشان، اما باز هم یک وسیله خوب بر دست غربی ها بوده که گویا به خاطر آزادی بیان اینا مبارزه میکنن و حمایت میکنن از خبرنگاران آزاد در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. عضو کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی از حمایت همه‌جانبه وزارت ورزش، دولت، مجلس از تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی قطر خبر داد. محمد مهدی فروردی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر ورزش در مسابقات ایران و الجزیره و گفتگو با اعضای تیم ملی گفت دغدغه‌های ورزشکاران مربوط به امر عادی‌سازی فنی است که نیازمند تدارکات کادر فنی و فدراسیون است. تغییر و تحولات فدراسیون باعث ایجاد مشکل برنامه‌ریزی نادرست برای دیدارهای تدارکاتی تیم ملی شد که امیدوارم با ساختار مدیریتی خوب در فدراسیون دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم. وی افزود برای رفع مشکلات تیم ملی مقرر شد که وزیر ورزش به عنوان مسئول به همراه تیم کارشناس از نزدیک بر مسائل و مشکلات تیم ملی نظارت داشته باشد و از توان دولت و مجلس هم برای رفع مشکلات تیم ملی استفاده شود. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان کمی فیفادی برای آماده سازی تیم ملی در شهریور امسال گفت باید برنامه‌ریزی بهتر فدراسیون و نظارت وزارت ورزش در زمان کوتاه فیفادی از این محدوده زمانی برای انجام بازی‌های تدارکاتی استفاده کنیم. میلاد سرلک قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با پرسپولیس تمدید کرد. میلاد سرلک و باشگاه پرسپولیس پس از مذاکرات بر سر قرارداد جدید به توافق رسیدند و این ترتیب همکاری برای یک فصل دیگر ادامه خواهد داشت. این بازیکن 27 ساله در شهریور 1399 با قرارداد 2 ساله به جمع سرخپوشان ملحق شد و در این مدت نزدیک به 80 مسابقه داخلی و آسیایی سرخپوشان ایران همراهی کرده است. میلاد سرلک با قرارداد 2 ساله بار دیگر پیراهن سرخپوشان را از آن خود کرد. سروش رفیعی هم که در تابستان 98 از پرسپولیس جدا شده بود بعد از 2 سال دوری با قرارداد 2 ساله برای فصل آینده بار دیگر به جمع سرخپوشان ایران بازگشت. این بازیکن 32 ساله حالا پس از 3 سال بار دیگر پیراهن پرسپولیس را از آن خود کرده است. سرپرست فدراسیون فوتبال ضمن احتمال تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. میلاد مرشاد ماجدی در برنامه شبکه ورزش تلویزیونی ایران گفت دراگان اسکواچیچ با فدراسیون ما قرارداد دارد و مورد حمایت ما است، ولی اولویت همه ما تیم ملی است و بالاتر از آن هیچ آدمی نیست.
آقای سوسیش با ما قرارداد داره و مربی هم که قرارداد داره قطعا در حفاظت و حمایت کامل فدراسیون هست، ولی اولویت خود من و نگاه خود من و اعضای محترم هیئت رئیسه و ارکان فدراسیون این است که اولویت همه ما تیم ملیه و بزرگتر از نام فوتبال کشورمون در بحث ورزشی و فوتبالی نام دیگه ای نیست. تیم ملی اولویته. ما هر کاری رو برای سربلندی فوتبالمون انجام خواهیم داد، مخصوصا برای تیم ملیمون. ولی تا الان که دارم با شما صحبت میکنم ما سرمربیمون قرارداد داره و متعهد هستیم به قرارداد با ایشون. یکی از بحث هایی که ما همیشه داریم و یکی از الزاماتی که فیفا و AFC همیشه انجام میدن این است که شخص سومی دخالت نکنه در فدراسیون فوتبال، و تا الان هم که اینجا هستیم سعی کردیم این استقلال رو حفظ بکنیم. تا الان کسی به من نفشاری